با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. نمایندگان 60 کشور جهان در مراسم یادبود کشتار ارامنه در ایروان شرکت کردند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 عصر جمعه در وین پایان یافت. و یک فعال سرشناس حقوق مدنی در پاکستان به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. درود شنوندگان عجمن، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. هزاران تن از مردم ارمنستان در کنار نمایندگان حدود 60 کشور جهان از جمله فرانس و اولان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در مراسم 100مین سالگرد کشتار ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی در ایروان پایتخت ارمنستان شرکت کردند. فرانسه و روسیه به همراه حدود 20 کشور دیگر واقعی 24 آوریل سال 1915 را نسل کشی نامیدند. پارلمان آلمان نیز روز جمعه با تصویب بیانیه کشتار ارمنیان را نسل کشی دانست. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پیامی به همین مناسبت کشتار ارمنیان را قتل عام وحشتناک نامید و از بکار بردن کلمه نسل کشی پرهیز کرد. سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان در مراسم روز جمعه گفت برای ما ارمنی ها این یک تعهد اخلاقی است که به یاد بیاوریم 1.5 میلیون نفر از ما کشته شدند و صدها هزار نفر از محرومیت های غیر انسانی رنج بردند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 عصر جمعه در وین پایان یافت و تیم مذاکره کننده ایران راهی تهران شد. قبل از گفتگوها در نیویورک و در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده NPT ادامه یابد. تیم مذاکره کننده ایران از روز چهارشنبه در وین با گروه 5 به علاوه 1 برای نگارش متن توافق جامع در حال مذاکره بود. آخرین نشستی که روز جمعه در وین برگزار شد، نشست عمومی ایران و 6 کشور آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان در سطح معاونان بود. یک فعال سرشناس حقوق مدنی در پاکستان، خانم سابیان محمود، روز جمعه در کراچی به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. سابیان محمود بنیانگذار کافه‌ای به نام طبقه دوم بود که محل برگزاری سمینارها و بحث‌های اجتماعی و رویدادهای هنری در شهر کراچی بود. روز جمعه هنگامی که وی همراه مادرش این محل را ترک می‌کرد، هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و در محل حادثه جان باخت. مادر وی در این حمله به شدت زخمی شد و یک زن دیگر نیز به قتل رسید. کافه طبقه دوم ساعتی پیشتر از این واقعه میزبان سخنرانی دو فعال حقوق بشر در خصوص نقض حقوق بشر در بلوچستان پاکستان بود. دستگاه اطلاعاتی پاکستان قبلاً سخنرانی این دو نفر را که قرار بود دو هفته پیش در دانشگاه لاهور برگزار شود لغو کرده بود. در اینجا شما دعوت میکنیم به آنچه در روزنامه‌های امروز ایران انعکاس یافته توجه فرمایید با در گفتگوی شهرام رفیع‌زاده با همکار ما میرعلی حسینی.
روزنامه شرق امروز گزارش داده که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد، قرار است امروز شنبه 5 اردیبهشت در دو دادگاه محاکمه بشه. به نوشته روزنامه شرق، دادگاه نخست مربوط است به اتهامات آقای مرتضوی در ارتباط با سرپرستی و ریاست سازمان تأمین اجتماعی که روزنامه شرق اشاره کرده یکی از این اتهامات کسب 197 میلیون تومان درآمد از طریق نامشروع است. علاوه بر این آقای مرتضوی بنوشته این روزنامه متهم هست که به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پولهایی پرداخت کرده، به برخی از مدیران زیر مجموعه خودش پولهای غیرقانونی پرداخت کرده و علاوه بر این برنامه و قراردادی امضا کرده بود با بابک زنجانی و برخی دیگر که برخی از شرکت‌های زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی رو با قیمت بسیار نازل به اونها واگذار بکنه. پرونده دوم و دادگاه دوم هم به نوشته روزنامه شرق مربوط است به جنایات کهریزک و اتهامات آقای مرتضوی در این زمینه که به نوشته روزنامه شرق به دلیل اینکه دیوان عالی کشور به بخشی از حکم صادر علیه سعید مرتضوی پیشتر اشکال گرفته بود قرار است امروز برگزار بشه و آقای مجید طاهری وکیل خانواده محسن روح الامینی گفته که امیدوار هست که رأی تغییر بکنه و تشدید بشه مجازات آقای مرتضوی.
روزنامه تعادل خبر داده که رئیس مجلس نهم آمار تازه‌ای از فارغ التحصیلان بیکار ارائه کرده.
بله، روزنامه تعادل گزارش داده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان برگزاری گلاسیه شهدا در شاهرود آمارهای تازه‌ای از بیکاری اعلام کرده. از جمله این که به نوشته روزنامه ایشون گفته بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به 42% رسیده و خواستار این شده که دولت برنامه‌ریزی بکنه برای اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهی تا این اندازه نرخ بیکاریشون افزایش پیدا نکنه. روزنامه تعادل در این حال اشاره کرده که در روزهای اخیر مرکز آمار ایران هم آمارهایی از نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی منتشر کرده که به نوشته این روزنامه در این آمارها بیشترین میزان بیکاری در ایران در حال حاضر مربوط است به فارغ التحصیلانی که با لیسانس از دانشگاه کسب مدرک کردن و پشت دروازه های کار گرفتار آمدن.
آقای رفیع‌زاده، دکتر دیگه که میخواستم ازتون بپرسم درباره درگذشت حسین قندی روزنامه نگار و استاد روزنامه نگاریه، میخواستم بپرسم که درگذشت ایشون چه بازتابی در روزنامه های امروز داشته؟
تقریبا اغلب روزنامه ها امروز یا در صفحه یک عکسی که خودشون رو به آقای حسین قندی و در خبر درگذشت ایشون اختصاص دادن یا در صفحات میانی یادداشت ها و گزارش های در این زمینه منتشر کردن. از جمله روزنامه مردم سالاری در عکس یکی که از آقای حسین قندی منتشر کرده با تیتر خداحافظ آقای تیتر اول نوشته که حسین قندی استاد برجستی ارتباطات و روزنامه نگاری در سن 64 سالگی درگذشت. اشاره کرده به زندگی آقای قندی، به ویژه تدریس ایشون و کتاب‌هایی که آقای قندی در زمینه آموزش روزنامه‌نگاری در ایران نوشته. علاوه بر این، روزنامه دیگری که در این زمینه عکسیه که خودش رو به آقای حسین قندی اختصاص داده روزنامه دنیای اقتصاد هست با تیتر ودا با سلطان تیتر، گزارشی درباره درگذشت حسین قندی منتشر کرده. و روزنامه اعتماد هم علاوه بر اینکه در صفحه یک عکسی از آقای حسین قندی منتشر کرده و در گزارشی با تیتر اینجا تیتر هم ماتم میگیرد، از زندگی روزنامه نگاری آقای حسین قندی، تأثیرات ایشون بر روزنامه نگاری ایران منتشر کرده مطالبی. و البته در صفحات میانی هم یکی از صفحات خودش رو اختصاص داده به همین موضوع که در اون شماری از چهره‌های برجسته روزنامه نگاری یا مدرسان برجسته روزنامه نگاری ایران یادداشت‌هایی در تجلیل و بزرگداشت آقای حسین قندی منتشر کردن. و روزنامه قانون هم عکسی که خودش رو با این عنوان تیتر آخر را خودت بنویس به درگذشت حسین قندی اختصاص.
روزنامه شهروند گزارشی داره درباره نارضایتی بازنشستگان از میزان حقوق تعیین شده در سال 94.
روزنامه شهروند نوشته که قرار است حقوق 609 هزار تومانی بازنشستگان بین 15% تا 17% افزایش پیدا بکنه که به نوشته روزنامه حداکثر به مبلغ 707 هزار تومان خواهد رسید. روزنامه اشاره کرده به انتقاد بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر نهادها به این مبلغ افزایش حقوق، چرا که به نوشته روزنامه شهروند این مبلغ نه تنها نمیتونه زندگی بازنشستگان رو اداره کنه بلکه حتی هزینه های درمانی و هزینه های غذایی اونها رو هم پاسخگو نخواهد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات دهمین دوره مجلس در برنامه این هفته دیدگاه‌ها شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
پس از 3 روز مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین، این مذاکرات در اتریش پایان یافت و قرار شد ادامه گفتگوها در روزهای آینده در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده NPT در نیویورک از سر گرفته شود. در این ارتباط بیشتر بشنوید از همکار ما وحید پوراستاد از رادیو فردا.
سومین و آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 روز جمعه در سطح کارشناسان و معاوران در وین اتریش به اتمام رسید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز جمعه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اولویت این دور از مذاکرات را بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و روشن شدن ابعاد و جزئیات آن و شروع نگارش توافق دانست، هرچند خبرگزاری فارس در ساعات پایانی روز جمعه از قول عباس عراقچی اعلام کرد هنوز برای دریافت پاسخ شفاف از طرف‌های غربی در خصوص عاقبت تحریم‌ها زود است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد هسته‌ای روسیه نیز روز جمعه در پایان مذاکرات ایران و گروه 5+1 این گفتگوها را ثمربخش و مفید خوانده و گفته است موضوع اصلی این دور از مذاکرات تحریم‌ها بود که دو طرف توانستند در مسئله لغو تحریم‌ها پیشرفت کنند. همزمان با این مذاکرات حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران بازرسی از پایگاه‌های امنیتی و نظامی را خط قرمز مذاکرات دانست و به تیم مذاکره کننده ایرانی هشدار داد نباید چنین بازرسی به تعبیر او غیر متعارفی را قبول کنند.
مسئله بسیار پیچیده است، به این سادگی ها نیست که ما با لبخندها و یا با درگوشی یه چیزایی به ما میگن کار خودشون رو میکنن، با این چیزها ما خدای نخواسته وقتی غافل نباشیم. من روی این پایگاه های امنیتی و نظامی تأکید دارم، اگر خدای نخواسته تیم مذاکره کننده قبول بکند که اونها دستشون برای بازرسی های غیر متعارف باز باشه و در هر وقتی به هر مکانی که اعلان کردن ما مشکوکیم بتونن دسترسی بازرسی پیدا بکنن، این یک ذلت آشکار، یک امر خلاف قرآن، خلاف شرع، خلاف حماسه 36 ساله این ملت است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه در حال حاضر میان داده‌ها و ستانده‌ها توازن برقرار نیست گفت وقتی وزیر امور خارجه روسیه اعلام می‌کند که فکت شیت آمریکایی‌ها مورد تایید ماست و اشکالی ندارد، نگرانی در این زمینه همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با اشاره به اینکه 213 نماینده از وزارت خارجه خواستند فکت شیت تفاهم هسته‌ای لوزان را منتشر کنند، از احضار وزیر خارجه ایران به کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد. چند روز قبل نیز روح الله حسینیان نماینده منتقد دولت در مجلس از اینکه دولت برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس فکت شیت را منتشر نمی‌کند انتقاد کرد و گفت
امروز ما در مقابل یک تصمیم سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گرفته‌ایم. ما برای مردم قهرمان ایران یا عزت می‌آفرینیم یا با قبول یک آپارتاید علمی که 100 بار بدتر از کاپیتالیسم است بر ملت ایران تحمیل می‌کنیم.
البته در این بین نمایندگانی هم هستند که معتقدند تیم دیپلماسی ایران ملزم به ارائه فکت شیت نیست. نوذر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه به وبسایت خانه ملت میگوید در زمان تهیه توافقنامه نیاز داریم که انعطاف نشان دهیم و برگه تفسیری این انعطاف را محدود میکند، بنابراین انتشار آن کاری اشتباه است. به گزارش خبرگزاری ها پس از پایان این دور از مذاکرات در وین اتریش روز یکشنبه تیم هسته‌ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه برای شرکت در اجلاس NPT به نیویورک می روند و در حاشیه این اجلاس مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 ادامه می یابد.
وحید پروستاد گزارش می داد. اما خبری متفاوت در تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد، سوئیس جایگاه شادترین کشور جهان را به خود اختصاص داد. دانمارک که معمولاً این جایگاه را به خود اختصاص می‌داد، امسال پس از ایسلند در جای سوم ایستاده است. این رده‌بندی بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ به عمل آمده و طی آن 158 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفتند. بر پایه این گزارش ایران در میان 158 کشور مورد بررسی در جایگاه 110 قرار دارد. پس از ایران اوکراین و عراق رتبه های 111 و 112 را دارند و افغانستان در جایگاه 153 قرار گرفته. سوریه در رده 156 و کشور آفریقایی توگو در انتهای جدول جای دارد. آمریکا 15 است و امارات متحده عربی در و بعد از آن امارات متحده عربی. بیستم، این ارزیابی بر اساس معیارهایی چون درآمد سرانه، رشد اقتصادی، بهداشت، طول عمر، تأمین اجتماعی، فساد مالی و اداری و آزادی تهیه شده است. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، بخش بعدی فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.